بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مرحوم شیخ رحمت الله علیه بحثمون در اینجا بود که عقد به صیغه فاقد شرائط، آیا این معاتات به حساب میاد یا معاتات به حساب نمیاد؟ و شیخ رضوان الله علیه گفتن بودن که خب ما باشیم طبق قواعد، اون جمله اولی همه میرسونه که وقتی میگیم صیغه فاقد شرائط، خب یعنی اینکه این بی باید فاسد بشه، مثل اینکه شخص شرائط متعاقده اینو نداشته باشه، یا عوض و معوض شرایط عوض این رو نداشته باشن، خب معامله باطل دیگه. لکن یه اشکالی وجود داشت، اونم ناشی از این بود که آقایون وقتی اومده بودن بیع به صیغه رو صحیح دانسته بودن، در صحت و نفوذ بیع لفظ و شرط کرده بودن، بعدم دیده بودن که آجان یه اجماعی وجود داره، که انه یک اجماعی وجود داره تقریبا به این که اگر به جای صیغه فعل باشه و بیع ما با فعل انشا بشه، این احکامی داره، آثاری داره، حالا اباحه یا ملکیت جائزه و از این حرفا. خب این بحث سنگینی هم هست. ما به نظرم با دوستان مطرح هم کردیم جلسات قبل، بحث معاتات از اون بحثای گره های کور فقه، از اون جاهایی که حرفا و قواعد با هم نمیخوره. آقایون فعلی مثل مفید شدن، خیال خودشون راحت کردن، گفتن آقا بیع دیگه تمام شد، حالا همین بیع حقیقیه. ولی کسانی که صیغه رو شرط میدونستند، خب یه صیغه عملی جدی میبینند، یه فتاوای بسیار بالایی میبینند در مورد اینکه نه آقا جان معاتات اثر داره. خب این اثر داشتن معاتات همه چیز رو به هم میزنه. این یعنی اینکه یک چیزی اگر صحیحه چرا اثر خودش نداره؟ اگر صحیح نیست پس این اثر از کجا میاد؟ اون نظریه اباحه خصوصا خیلی مشکل سازه، شدیداً آقایون رو به دردسر انداخته. خب که نظر مشهورم اتفاقا همین اباحه است، اون وقت اباحه همه آثار و تصرفاته. یعنی یه چیزایی که خیلی هی برای تو در تو ایجاد مشکل کرده و گره درست کرد در فقه. یکی از گره هاش همینه. آقا جان شمایی که میگویید صیغه شرطه، از بیخ صیغه نداشته باشه، میگید یک سری آثار بار میشه، یا ملکیت جائزه بار میشه، یا اباحه بار میشه. خب حالا صیغه داره، اما صیغه برخی از شرایط رو نداره. مثلا مازویت مراعات نشده شده مزاره، خب مرد حساب این الان از فعل بدتر شد، این هیچی به هیچی شد، در حد معاتات و فعل هم اثر نداشت، خب بیا درستش کن، چیکارش کنم؟ خب اون وقت دو تا عبارت داشتیم از شهید ثانی و محقق ثانی که میگفتن این معاتاته. یعنی این دو تا بزرگوار این نکته رو توجه کردن که آقا جان این از معاتات دیگه نمیخواد بدتر باشه. اما از اون ورش هم به هر حال با اون قواعد اینا مسائل جور در نمیاد که آقا این چه فقدان شرایطی که آثار داره باطل نیست. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه خودشون یک مطلبی رو از مرحوم عاملیس جواد نقل کردن، صاحب مفتاح الکرامه، و خب همینطور که ما داشتیم میخوندیم حرف مفتاح الکرامه رو، خب عزیزان داشتن میدیدن این حرف مفتاح الکرامه یک سری نقض قواعدی توش بود که خیلی ساده آدم میتونست منتقد بشه که این حرفا رو خیلی ما نمیتونیم حذف بکنیم. شیخ هم شروع کرد و حرف مفتاح الکرامه رو نقد کرد که این چه اشکالاتی با قواعد داره، چه ناسازگاریایی با قواعد داره. خب بعدش مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن و میخوان مسئله رو خودشون مستقیما مسئله رو بررسی بکنن و دیگه کاری با حرف سید جواد مستقیما ندارن، خودشون میخوان مسئله رو بررسی کنن. فرمان تفصیل کلام ان المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض الشرائط اما ان یقع تقابضهما بغیر رضا من کل منهما فی تصرف الاخر. ما تفسیر کلام خودشون مسئله رو کاملا شقوقش رو باز میکنن. من که متعامله اینی به عقدی که شرایط نداره، یعنی عقد منظور اینجا صیغه است، عقدی که با صیغه انشا شده اما برخی از شرایط رو نداره، مثل معذریت، مثل عربیت، مثل ترتیب، مثل صراحت، بنابر اعتبار اینا. اما ان یقع تقابض، گاهی قد اینه که اینا بعد تقابض که میکنن، این تقابض زورکیه، زورکیه یعنی طرف ته دلش اصلا راضی نیست به اینکه مالش دست فلانی باشه و استفاده بکنه. یعنی اگه مثلا به اختیار خودش باشه میگه اگه ما دیروز من با این بنده خدا معامله کردم به جای مثلا به تعبی و گفتم، امروز سرم هم بزنن اصلا به تو عبیو به این بنده خدا نمیگم، ریختش هم نمیخوام ببینم. حالا دیروز من یه جور موردش فکر میکردم، فکر میکردم چه جور آدمیه، یه فکر میکردم این معامله چه معامله پرسودیه، حالا به هر دلیلی ما دیروز یه عبیوی قبل تا عبیو با ایشون گفتیم یه مظاهره، اما امروز من اصلا این بنده خدا رو نمیخوام ببینمش، قبولش ندارم، معامله با ایشون کردن اشتباه میدونم، با خودش یا با معامله با ایشون مشکل دارم، نمیخوام معامله کنم. خب خب دیروز معامله کردن، این قبضی که اتفاق افتاده، این تحویل طرف مقابل که داده، طوری که اصلا راضی نیست که این جنس دست اون بنده خدا باشه، بگه ای حیف اون کتاب من که بخواد مثلا دست ایشون استفاده بشه. مثلا تقابض بدون رضایت طرف مقابل، یعنی طرف مالک بوده در اینکه طرف مقابل بگیره و دست او باشه استفاده کنه، بل حصل قهرا علیهما او علی احدهما و اجبارا علی العمل به مقتضی العقد، چون معامله اتفاق افتاده به زور اون معامله به هر حال طرفین یا یکی از طرفین عوض رو گرفته. اون بنده خدا آدم قلچماقیه یا مثلا عرضم که زور خودش زیاده یا آدم هایی داره، نوچه هایی داره، مثل قدیم بعضی نوچه داشتن، نوچه هایی داره اومدن به زور اون مبیع رو برداشتن بردن، گفتن فروختی دیگه، مگه نه فروختی، فروختی دیگه، خودت گفتی ابی او، به زور گرفتن بردن مقتضای عقد. هیچ کاری هم نیست که آیا این عقد صحیحه یا این عقد صحیح نیست، یا حتی اگر فرض کنیم از طریق حکومت مدن اینو گرفتن، اما حکومت حکومتیه که مراعات ضوابط شریعت نمی کنه. اون حکومت معتقده که عبیو هم بگید معامله رو انجام دادید، به زور اومده به هر حال مبیع رو از بایه گرفته داده دست مشتری، سمن رو از مشتری گرفته داده دست بایه، این حالت. یا حتی فردا اگر حکومت حکومت اصلا عدلی هم باشه، اون حکومت به هر حال مفردان یه فقیه هم در رأسشه، قاضی معتقد است که با عبی و معامله انشا میشه، بنابراین که با عبی و معامله انشا میشه، خب دستور داده به هر حال مبیع رو گرفتن تحویل دادن به، ولی خب شما مقلده یک فقیه دیگری هستید، مرجع تقلید شما میگه که نه معذبیت شرط. به هر حال حالا اینا صور مختلفیه که عرض کردم، علایی حالا به زور اتفاق افتاده، اومدن مبیع رو از بای گرفتن مشتری دادن، یا خودش اومده به زور گرفته برده و برعکس، یا هر دو طرف یا یکیشون. خب فلا اشکال فی حرمت التصرف فالمقبوض علی هذا الوجه، خب هیچ اشکالی نیست که اون چیزی که اینطوری گرفته شده، این فاسد دیگه، عقد که فاسد بوده، بعد هم هیچ رضایتی وجود نداره، فضلا از این که بگیم رضایتی انشا شده باشه، زن رضایتی نیست که بخواد رضایتی انشا شده باشه یا نه، هرچی از کراهت، هیچ رضایتی نه وجود داره. خب تقابضی هم که صورت گرفته قهری بوده، طرف با اختیار خودش چیزی انشا نکرده، مالشو گرفتن بردن، یا اگر هم وادارش کردن که خودش با دست خودش مال رو بده، وادارش کردن، هیچ جور من خدا انشای رضایت اینجا اتفاق نیفتاده. خب فعلش که اینه، عقدی هم که با لفظ گفتن اون بود، خب لا اشکافی حرمت تصرف فی المقبوض در حاضر و خب حرام تصرف بکنن دیگه، روشن. و کذا ان وقع علا وجه رضا الناشی ان بناء کل منهما علا ملکیت الاخر، همچنین هست در صورتی که نه، طرف با رضایت خودش مال رو تحویل داده، خب اما این رضایت مقید بوده به اینکه من معامله کردم شما رو مالک میدونم، از این جهته. یعنی طرف میگه بله من با اختیار خودم کتاب رو بهشون تحویل میدم، اما چرا؟ چون در فکرش اینه که کتاب رو باید به خاطر اون عقدی که انجام شده بهشون تحویل بده، به نحوی که اگر اون عقد نبود الان تحویل نمیداد ابدا، اما چون اون عقد رو انجام داده الان با رضایت داره کتاب رو تحویل میده، به خاطر اینکه میخواد به اون عقد وفا بکنه. اگر اون عقد نبود دوباره عقد با این بنده خدا نمیبست، دوباره کتاب به ایشون نمیفروخت، دوباره رضا نمیداد کتاب دست ایشون باشه، الان از اون عقد پشیمانه، دوباره حاضر نیست اگر فرضاً زمان به عقب برگرده، دوباره حاضر نمیشه این کتاب رو در اختیار چنین کسی قرار بده. اما نه، چون به هر حال مرد با حرفش یه معامله کرده، الان میخواد کتاب رو تحویل اون بنده خدا بده، فقط به خاطر اینکه معامله کرده و سلام، چون معامله کرده کتاب در اختیارش قرار میده. خب آقا جان این الان چند حالت داره، یا اینکه اون معامله رو صحیح میدونه، فکر میکنه اون معامله صحیحه، از فسادش خبر نداره، از فساد معاملهی که انجام داده خبر نداره، این معامله فاسدی انجام داده، ولی خب به حساب این که مطمئنه این معامله معاملهی درستیست، فکر به معاملهی درستیست، دیگه برحال مرد و حرفش داره کتاب رو در اختیار این دوستش قرار میده، لیکن چون معامله کرده فقط کتاب رو در اختیارش قرار میده. خب این هم یه حالتش، یه حالتش هم اینه که نه خیل میدونه معامله از شرعی درست نیست، ولی آدمیه که برای گردن کلفتی میکنه، میگه آقا جان مرجع تقلید من ابی رو شرط میدونه که باید تو رو شرط میدونه که باید ماضی باشه، من خودم واسه خودم فقیهم، من خودم تشخیص میدم چی درسته چی درست نیست، شریعت چی گفته، مرجع تقلید چی فتوا داده، یعنی چی؟ من میگم آقا با ابی هم معامله میشه کرد، همینه که هست، با ابی معامله کردم، به نظر خودم همین درسته، میدونم شرعاً شما میگید باطله ولی خودم میگم درسته، الانم چون گفتم سر حرفم هستم، مرد حرفشو یه بار گفت پس نمیگیره دیگه، به هر حال میخوام جنسو تحویل ایشون بدم، چون معامله کردم جنسو تحویل ایشون میدم، وگرنه البته تحویل نمیدادم. خب اینم این حالت داره. چه وقت کذا، اینم کذا یعنی چی؟ یعنی آقا جان معامله باطله، اون شخصی هم که داره کتاب رو میگیره حق تصرف نداره، نه مشتری در مبی، نه بایه در ثمن حق تصرف ندارم. و کذا این وقع علا وجه رضا، آقا این وقع این تقابض، تقابض بر وجه رضا واقع میشه، الناشی ام بناء کل منهما علا ملکیت آخر، بنابراین این که بنا داره که میگه آقا طرف مقابل مالکه، بنابراین این که طرف مقابل مالکه، من دارم کتابی که بهش فروختم و تحویلش میدم، او خریده این کتاب رو از من، باید کتاب تحویلش بدم، داره تحویلش میده، اعتقادن یا واقعا رو مالک میدونه، به خاطر اینکه نمیدونه عقد فاسده، فکر میکنه معامله درسته و داره تحویلش میده، او تشریعا، یا نه میدونه شرعا فاسده ولی خودش گردن کلفتی میکنه، میگه من قبول دارم معامله درست، به نظر فتوای من با مزارع میشه انشاء کرد. خب اینم کذا، کذا یعنی که لا حرم، لا اشکال فی حرمه، تصرف حرام. کما فی قبض کما فی کل قبض وقع علی هذا الوجه، مثل هر معامله دیگری که بر این وجه واقع شده. لان حیثیت کون القابض مالک المستحق لما یقبضه جهت تقلیدیه مأخوذه فی الرضا ینتفی بانتفاعها فی الواقع. میدونید قیودی که به یک چیزی میخوره اینا یا تعدیدیان یا تقییدیان. تعدیدیه یعنی این که شما به این خاطر این حکم بار میکنید، ولی حکم دار مدار این قید نیست. مثل اینکه یک کسی رئیس یه اداره میشه، دوستانش به خاطر اینکه ایشون رئیس شده یه هدیه براش میبرن، شیرنی، گلی، نمیدونم حالا یه چیزی براش هدیه میدن. خب فردا ایشون عزل میشه، خب مالکیت ایشون نسبت به اون کادوهایی که گرفت از دوستانش باقیه. رئیس شدن فلان اداره برای ایشون حیثیت تعلیلیه بود که کادو بیارن، تصرف میکرد اون کادوها. حالا اون از بین رفت، دیگه رئیس نیست، دیگه اون کادوها رو ازشون نمیشه پس گرفت. اما خب از یه طرف هم چون رئیس اداره شده بود یک سری اختیارات بهش داده بودن، یه ماشینی در اختیارش گذاشته بودن، هم که یه اتاق خاصی در اختیارش گذاشته بودن، یه دسته چک خاصی برای از طرف اداره در اختیار ایشون بود. خب ایشون چند روز بعد که عزل شد دیگه اونا رو ازش میگیرن. رئیس شدن برای اون ماشین خاص اداره حیثیت تقییدیه بود، ریاستش که از بین رفت دیگه اون اجازه تصرفش تو ماشین هم از بین رفت. خب فهمد ایشون که اومد برای دفع کرد قابض رو مالک دونست، این جنبه حیثیت تقییدیه داشت در رضایتش. میگه چون فروختم مرد با حرفش کتاب دارم به ایشون تحویل میدم، با رضایتم تحویل میدم، راضیم. اما اگر نه این بود که ایشون رو مالک میدانم کتاب تحویل ایشون نمیدادم. امروز صبح متوجه شدم این بنده خدا لیاقت داشتن چنین کتابی را نداره، اصلا لیاقت این که نگاهش به این کتاب بیفته را نداره، ولی الان با رضایت تحویلش میدم چون دیروز بی خبر بودم، نمیشناختمش که بهش فروخته بودم، سر حرفم هستم تحویلش میدم. خب این مالک دانستنش در رضایت من اثر داره، جهت تقییدی داره. ینتفی بانتفاع فی الواقع، حالا که معلوم شد در واقع ایشون مالک نیست و اون عقد فاسد بوده، رضایت من هم منتفی عملا منتفیه. تحویل میدم چون یا نمیدونم ما عقد فاسده از واقع بی خبرم، یا اینکه خودم در مقابل واقع ادعا دارم، میگم شریعت در واقع هر چی گفته، من خودم یه چیز دیگه میگم. یکی از این دوتا کما فی نالفی نظاره خب. و هازان البچان من مالا اشکال فی حرمت تصرف الابزه کما از اون بلش لا اشکال فی الجواز ازا اعرضا عن اثر العقد و تقاوضا به قصد انشاء تملیک لیکون معاطاتا سیدا عقیب عقدا فاسد. کما که هیچ اشکالی نیست که اگر طرفین یه ابی و قبل توی گفتن، بعد میگن آقا ابی رو بی خیال با مزارع انشای کردیم این افضاری میکنن، مجددن میخوان چیکار کنن؟ معامله رو انشا بکنن. دفعه دوم با تقابض انشا میکنن، با فعل انشا میکنن، به جای مبرز لفظی مبرز قولی میارن. خب اینجا معاطات دیگه، 100% این معاطات، بحثی نداریم. خب اینم روشن، یه عقد فاسدی بستن پشترش یه معاطات صحیح میکنن. خب معاطات میاد با همه آثار معاطات که یک ساله داریم درگیریم احکامشو میخونیم. اما اون چیزی که محل بحث روش میشه مقدار چالش داشت اینه که و اما انوقع الرضا به تصرف بعد العقد من دون ابتنائهی على استحقاقهی بالعقد السابق ولا قصد الانشاء تملیک بل وقع مقارنا لاعتقاد الملکیت الحاصله به حیث لو لاها لکان الرضا ایضا موجودن. صورت مسئله اصلی جاییه که اینا یه معاملهی کردن، طرف فکر میکنه که مخاطبش مالکه، حالا یا اعتقادن یا تشریعن. اعتقادن جایی که نمیدونه احکام رو، فساد ابی او رو، تشریعن در جایی که میدونه ولی گردن کلفتی میکنه. به هر حال طرف مقابل رو مالک میدونه، طرف مقابل رو مالک میدونه، به عنوان وفا به عقدی که با این بند خدا بسته، میاد دوباره جنس و تحویل ایشون میده. اما ماجرا اینه که حتی اگر بدونه که این بند خدا مالک نیست، بازم تحویل میده. تحویل دادنش به عنوان یک اباحه مجانی نیست. دقت داشته باشی. عرض این که یعنی یه چیزی که اصلا اینطوری بگم، تحویل دادنش به عنوان انشاء معتاد جدید، بخشید انشاء معتاد جدید نیست، با رضایت داره تحویل میده. خب اما با نگاه این که خب این کاری که من عقد انجام دادم، بهش فروختم، دارم تحویلش میدم، حتی اگر بدانم اون عقل فاسده، یا حتی شاید میدانه که فاسده، ولی باز هم میگه من تحویلش میدم. این همون چیزی که الان احیانا بین مثلا دو تا دوست میشه اتفاق بیفته. دو تا دوست معامله کردن، الان میخواد جنس تحویل بده، حالا گیری مثلا بداند که این معامله فاسده، میگه فاسد باشه یا نباشه، من باز هم این کتاب دست دوستم میدم. من مالک سمن نشدم که نشدم، من کتاب رو تحویل دوستم میدم که استفاده کنه. اون سمنی که داشتم از دوستم میگرفتم تبرکی بود، حالا مثلا به قول معروف، حالا نمیدادم، نداده، من مالکم نشم، اب نداره، ما که با ایشون این حرفا رو نداریم. عمده اینه که ایشون به این کتاب برسه. حالا ما یه معاملی هم کردیم، داریم به خاطر اون معامله کتاب تحویل میدیم. ام وقع رضا به تصرف بعد العقد من دون ابتنائی على استحقاقی بالعقد سابق، اینو مبتنی بر عقد سابق لزومن بکنه به شکل اون حیثیت تقلیدیه، این نیست که بگه چون فروختم تحویل میدم وگرنه تحویل نمیدادم. ولا قصد انشاء تملیکن، قصد انشاء تملیکم نداره، داره به خاطر اون عقد سابق تحویل میده، میگه اون عقد سابق نبودم باز من تحویل شما میدادم، راضی بودم. بل وقع مقارنا لاعتقاد الملکیت الحاصله، عرضم که این اقباض، این تحویل دادن کتاب مقارن است با اینکه ایشون رو مالک میداند، حالا یا اعتقادا یا تشریعا، به حیث لو الله لکان الرضا ایضا موجودا، به نحوی که اگر این ملکیت نبود بازم تحویل میداد. و کان المقصود الاصلی من المعامله التصرف و ابقى العقد الفاسد وسیله الله، مقصود اصلی اینه که این کتاب به دوست ما برسه، ما می‌خواستیم دوست ما از این کتاب منتفع بشه، بهره مند بشه، این هدف بود. حالا یه معامله فاسدی هم کردیم، بنده خدا اصرار داشت که من رایگان نمیگیرم، باید یه پولی تحویل بدم، از بس اصرار کرد ما یه معامله کردیم، حالا دو تومن هم پول از ایشون قرار شد بگیریم، حالا اون دو تومن رو به ما بده، نده، من راضی ام کتابو بردار استفاده کنم. و یک شفعان انه لو سئل کل منهما عرض اضافه تصرف صاحبه علی تنبیه عدم تملیک او بعد تنبیه علی عدم حصول ملک کان راضیا. ماجرا اینه که اگر بری بند خدا بگی، بگی آقا جان اون معامله فاسد بوده ها، شما در مقابل کتاب مالک هیچی نشدی، اون پول به شما نرسیده، نه ملک شما شده، نه اباحه شما شده، میگه آقا نه ملکم بشه نه اباحم بشه، من راضیم ایشون کتاب بگیره ببر. از دوستشم بپرسی، بگی که آقای فلانی اون پولی که تحویل دوستت دادی، بدون در مقابل اون پول هیچ کتابی به شما، به ملک شما وارد نشده، کتابی برای شما اباحه نشده، راضی هستی دوستت پول شما رو استفاده کنه؟ بگه ما که با ایشون این حرفا رو نداریم، همه پول من در اختیار ایشون، اصلا با اون پول هر کاری بخواد بکنه بکنه، نوش جونش. خب اینو داریم بحث می‌کنیم، این صورت اصلی صورت مسئله که مقدار ابهام داره چون این حالتیه. اینا احیانا در مورد این بحثای بیکار میارن مطرح میکنن، یعنی آقا جان شما نگاه میکنید میبینید که طرف تو سلمانی ریش کسی رو تراشید، اجرتشو گرفت، بعد شما یه پول درشت، نوبت شما شد پول درشت تحویل سلمانی دادی، کسی پول شما رو از اجرت ریش تراشی برگردون. خب الان شما میتونید اون کسری پول خودتون رو از اون اجرت که تحویل میدن بگیری؟ خب جواب اینه که نه. چرا؟ چون خب این سلمانی مالک اون اجرت نمیشه، به خاطر فعل حرام که کسی نمیتونه اجرت بگیره،
مالک اون اجرتی که گرفته نمیشه. لذا اگر اون پولو بخواد به شما بده، شما نمیتونید مالک بشید تا بعد پس بگیرید، مگر اینکه شما مطمئن باشید که مالک اصلی پول اون مشتری قبلی، نفر قبلی قبل شما که اصلاح شد صورتش، افساد شد، البته اصلاح هم نیست، افساده، حقیقتش افساده. اون بنده خدا به هر حال ولو اینکه سلمانی مالک نباشه، بهش بگن که آقا سلمانی مالک اون پول نیستا، برو پولتو بردار، نوش جونت، برو پولتو بگیر از سلمانی. سلمانی هر کاری برای شما کرده مفت بوده. میتونی بری پولتو بگیری، خودش بگی آقا جان اب نداره، من راضیم، سلمانی با اون پول هر کاری میخواد بکنه بکن. من مشکلی ندارم. ولی که مالک منم، مالک سلمانی نیست. اگر اینطوره اون شخص قبلی، در این صورت بله، سلمانی اگر اون پول به عنوان کسری پول شما به شما داد، شما پول درشت داده بودی، کسری از اون پول اجرت ریش تراشی به شما برگرداند، میتونید شما هم بگیرید تصرف کنید. البته باز مالک نمیشید، ولی تصرف میتونید بکنید. خب. فادخال هذا في المعاتاد توقف الامرين. شیخ میگه حالا که صورت مسئله اصلی رو فهمیدی، که مسئله اصلی کجاست، اونجایی که یه مقدار ابهامه کجاست، اونجایی که ما باید تکلیف خودمون رو با محقق ثانی و شهید ثانی از یه طرف و محقق و علامه و سایر فقهای دیگه از طرف دیگه روشن بکنیم، حالا که مسئله روشن شد، بدان ماجرا اینه که آقا جان ادخال هذا فی المعاتاد یتوقف علی امرین. برای اینکه این کار در معاتاد داخل بشه، دو تا مسئله باید حل بشه. خب دو تا مسئله چی هم؟ یه مسئله عبارت هست از این که آقا ما یکی از شرایط متعاقدینمون رضا بود، یکی از شرایط متعاقدینی که طرفین باید راضی باشن، اگر مکره باشن نمیشه، زوری باشه نمیشه، یا اگر کلن طرف غافل باشه، ملتفت نباشه که بخواد حالا مکره باشه یا راضی، خب برای نمیشه. ما که معامله های فعلا قهری رو اینجا بحث نمی کنیم، این معامله ای که به هر حال طرف با رضایت خودش میخواد انجام بده، باید ببینیم آیا این رضایتی که این شخص داره برای اینکه دوست دوستش طرف مقابلش بیاد مالک کتاب ایشون بشه، کتابش رو بگیره استفاده کنه، آیا این کفایت میکنه یا نه. چرا؟ چون عنایت دارید این رضایت لحظه عقد که اون چیزی که وجود داشته مبتنی با عقد بوده، ضمن عقد بوده، خب اون عقدم که گفتین فاسده. این رضایتی که هنگام تقابض هست، این رضایت اگریه. الان به این بنده خدا بگی آقا جان دوست داره کتاب شما رو تصرف میکنه، میگه خب مالکه، ولی خب ما که میگیم مالک نیست، ما که شرعا معتقدیم مالک نیست. بحث داره اینه که بهش بگی آقا راضی هستی که اگه باز تو مالک باشی او برداره تصرف بکنه؟ اگر تو مالک باشی و معامله باطل باشه باز برای تو فرق نمی کنه؟ میگه آقا واسه من فرقی نمی کنه. خب پس یه اگری اینجا هست که رضا شیخ فرماید این رضا شعنیه، رضایت شعنی منظورش همینه. بعد مطلب اول اینه، این یه نکته. نکته دوم این که اینجا انشائی صورت نگرفته. پس دو تا مشکل اینجا وجود داره. یک، بحث انشائه که آقا جان ما باید بیعمون، عقدمون انشا بشه، صرف رضایت‌های قلبی کفایت نمی‌کنه، مادامی که انشا نشده باشه این بیع نیست، چه معاتاد چه غیر معاتاد، همه عقود ما من جمله معاتاد نیاز به انشاء دارن. دومی که نیاز به رضایت دارن. حالا رضایت یه موارد معدودی، رضایت مالک شرط نیست، مثل یه جایی که حاکم شهر زوری میاد میفروشه، داریم یه مواردی رو حاکم شهر زوری میاد میفروشه و عرض کنم که این موارد معدود خودش، بحث ما از اون موارد نیست. اینجا میخواد مالک کتابشو بده، معاتاتیه که مالک میخواد خودش انجام بده. پس اینجا یه رضایت بحث جزء شروط متعاقدین، یکی هم اصل انشاء لازمه که این عقد جزء ماهیت عقده. اینا دو تا یه چیز نیستن. رفقا اینا رو با هم دیگه خلط نفرمایید. دو تا مسئله است. تو مسئله رضایت گیر ما اینه که این بند خدا رضایتش به تصرفات طرف مقابل به خاطر توهم صحت عقده و اینکه او رو مالک میدونه، میگه آقا من چی کارم، من که فروختم دست اون، خودشو داره تصرف میکنه، حواسش نیست به اینکه آقا جان هنوز تو مالکی، او مالک نیست، همه کاره هنوز توی، خبر نداره. اما طوریه که اگر بهش بگم و ملتفتش بکنن که آقا جان همه کاره هنوز توی، بازم میگه من راضیم ایشون بگیره تصرف کنه، بگیر تصرف کنه. لحظه ای که داره تحویل میده و اقباض میکنه به دوستش، اون لحظه فکر میکنه او همه کار است، من دارم وفا به عقل میکنم، کتابشو بهش میدم. اما اگر بداند که نه، همون لحظه تو همه کار هستی نه او، وفا به عقل لازم نیست، میتونی تحویلش ندی، ولی بازم میگه ابن عدر آقا جان دوستم تحویلش میدم. پس این یه مسئله که آیا این مقدار از رضایت که شاید تعلیقی داره آیا این کفایت میکنه یا نه. و یکی همین که آقا جان اینا که با این تحویل، این اقباض که مصداق انشا نیست، این اقباض به عنوان وفا به عقد اتفاق میفته نه به عنوان انشاء تملیک. انشاء تملیک اون صيغه فاقد شرائط بود که فاقد شرائطه. ما میخوایم ببینیم این انشایی که این بخشید این اعطایی که اتفاق میفته و با قصد انشا هم نیست، به قصد وفاه، آیا از این بی در میاد یا بی در نمیاد. دو تا اشکال وجود داره. خب عرض کنم که اون کفایت رضای شعنی، خب واقعا عرض کنم که جای تأمل و بررسی داره. لقاء لن ایقول، که ما در معاملاتمون میتونیم به این اکتفا بکنیم. برخی از فقها هم تصریح کردن که یک چنین رضایت، این مرتبه از رضایت برای اینکه یک معامله درست باشه کافیه. حالا جای اشکال داره ها، شیخ هم نظر خودش رو صراحتا نگفته، ولی حالا نقل میکنه که برخی ها گفتن درست، اما استبعادم داره. ما در عرف خودمون هم اگر نگاه بکنیم، ظاهرا واسه اینکه یک معامله باشه، یک رضای فعلی رو لازم میدونیم نه رضای شمی رو. اما خب برخی از فقها گفتن اشکالی نداره. اما اون مطلب دوم اشکالش خیلی جدی تره که ها اصلا انشایی صورت نگرفته. تو شما میگید معامله شده، خب این چه معامله ایه؟ حالا احیانا یه جاهای نقل انتقالات رو شارع خودش حکم میکنه بدون انشا، مثل ارث. کسی میمیره، شارع میگه آقا جان انبارش رسید به ورثه. خب حالا داریم موارد که نقل انتقال بدون انشا شخص اتفاق بیفته، ولی اون موارد خاص خود شرایط خاص عقلایی خودش رو داره. ولی ما نحن فی که اینجا هیچ انشایی صورت نگیره اما معامله جور بشه، معاتات جور بشه، خیلی استبعاد داره، الا اینکه شیخ یه راهکار خوبی آخرش گفته و ان شاءالله برسم عرض میکنم تو متخانی. الاول کفایت حاضر رضا المرکوز فی نفس، این رضایت ارتکازی که در نفس هست که میگه آقا من دوستم راضیم استفاده بکنه، ما اصلا اون پولم که ازشون میگرفتیم سوری بود، چون خودش راضی نمیشد مفتی از من بگیره من بهش روختم. خب آیا این کفایت میکنه یا نه؟ شیخ بعد یه نکته تذکر میگه خب بحثر ارتکازش نیست دا، ارتکازی بودنش گیر نداره، بله رضا شعنی، اون مشکل شعنی بودنشه، اگری بودنشه. این چون لحظه ای که تحویل میداد فکر میکرد طرف مالکه، داره تحویل میده، اگرچه اگر میدانست که او مالک نیست من مالکم، بازم تحویل میداد، بازم راضی بود. لأن الموجود بالفعل، اون رضایتی که فعلیت داره لحظه تحویل دادن، هو رضا من حیث کونه مالکن فی نظره، چون در توهم این، در فکر این طرف مقابل مالکه، من دارم وفا به عقد میکنم، کتاب خودشو به خودش دارم تحویل میدم، ازم خرید پول داده، از این جهت راضیه در کتاب تحویل میده، این بالفعل. اما اینجا اونی که خب اینکه هم معامله نیست، اونی هم که به معامله از شعنیه، که میگه اگرم بدانم این معامله باطل بوده بازم بهش میفروشم. خب من قد سرها بعض من قاره و اصلا به کفایت ذالک فهمد که جناب عاشق اسدالله تستری صاحب مقابس ایشون عرض کنم که گفته این معامله درسته، این مقدار از رضایت کفایت میکنه. شیخ چیزی نمیگه ولی خب این مقدار بعید. ولا یبعد رجوع الکلام المتقدم ذکره الی هذا، میگه شاید اون حرف قبلی هم به این برگردانیم. این حرف قبلی مراد چیه؟ شروع اختلاف کردن، بعضی گفتن منظورش حرف محقق ثانیه، بعضی هم گفتن منظورش حرف سجاد عاملیه. حالا هر دوتا من احساس کنم احتمال داره، هم عبارت های محقق ثانی هم عبارت اسد جواد عاملی، حالا میشه مراد شیخ باشه که میگه المتقدم ذکره و لعله لصدق طیب نفس علی هذا الامر المرکوز فی النفس، میگه شاید به این طیب نفس میشه گفت، چون طیب نفس بهش میشه گفت، این ارزونم که از این جهته لا یحل مال امرئ الا به طیب نفسه، اشتباه نکنم حدیث این بود دیگه، خب اینم طیب نفسه دیگه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، خب اینم رضایت. خب یه چنین احتمالی شیخ مطرح کرده دیگه، بررسی هم نفرموده. و ثانی انه لا یشتغل، این چیز دومی که ما نیاز داریم که اونم حل بکنیم تا ما نحن فی پیش معاتات، اینه که بگوییم لا یشترط فی المعاتات الانشاء الاباحة او التملیک بالقبض، بل لا به مطلق الفعل بل یکفی وصول کل من العوضین الى المالک الاخر. اگر شما معتقد شدید که در معاتات انشاء اباحه تملیک با قبض یا با مطلق فعل، عرض کنم که لازم نیست. مطلق فعل یعنی ایصال. سابقا هم یه بحث رو داشتیم، اگه دوستان حاضرشون حضور ذهن داشته باشن آسرم که گفتیم یه قبض داریم که تحویل طرف مقابل میده. آسرم که حالا این یه مقدار اینجا یه لحظه شک کردم، بله مثلا این دوشی مقدار تو شک انشاء باهی بحثمون اونجا تعاطی بود که طرفین برای همدیگه تعاطی میکنن، هر دو تحویل همدیگه میدن. مطلق الفعل این که یکی تحویل میده یکی تحویل میگیره، یکی اقباض میکنه یکی قبض میکنه، اینطوری با هم اتفاق میفته. اینم یه حالتشه. خب که فرق میکنه دیگه، بل قبض این که مشتری با دادن ثمن انشاء ایجاب میکنه، با یه با دادن مسمن انشاء بخشید انشاء ایجاب رو بایه میکنه، با دادن مسمن مشتری هم با دادن ثمن انشاء قبول میکنه. این یه حالتشه. یادشم اینه که نه، یه دونه اقباض اتفاق میفته، اون یکی فقط قبض میکنه، با دادن مثلا مبی بایه انشاء ایجاب میکنه، مشتری با تحویل گرفتن مبی انشاء قبول میکنه. خب اگر ما هیچ کدوم شرط ندانیم بلکه بگوییم یکفی وصول کل من العوضین الی المالک الاخر، همین که این مال به طرف مقابل برسه کفایت میکنه. کما در ما نحنفی هم همینه دیگه، در ما نحنفی طرف به عنوان وفاء به عقد داره تحویل میده به دوستش، هیچ کس با این تحویل دادن و تحویل گرفتن قصد انشاء نداره. و رضا به تصرف قبله و بعده علی الوجه المذکور، راضیه که دوستش تصرف بکنه در این مال، عرض کنم که یا قبل تحویل دادن یا بعد تحویل دادن، به این شکلی که الان گفتیم که حتی اگر علم به فسادم پیدا بکنه به تصرف دوستش راضیه. خب اینم بحث دوم. و فیه شیخ اینجا وارد میشم فرمان که آیا این مطلب دوم میشه پذیرفت؟ لحظه اولی که آدم نگاه میکنه میگه قطعا نمیشه پذیرفت، فسادش خیلی روشنه، اصلا نمیشه بهش ملتزم شد. خب یعنی چه؟ این چه عقلیه که توش انشاء نیست؟ خب و فیه اشکالون من ان ظاهر محل نزاع بین العامه والخاصه هو العقد الفعلی کما یون به فهمت، ظاهر نزاعی که بین عامه خاصه سر معاتات جیغ و داد هست، این چیزی که عقدی که در آن فعل مبرز باشد، اینو دارن بحث میکنن، عقد باید باشه. عقدم که بدون انشاء عقد نیست. عقد فعلی یعنی معامله ای صورت گرفته که ایجابش با فعل بوده، قبولش با فعل بوده. اینا دارن بررسی میکنن. بدون انشاء عقد صورت نمیگیره. اصلا عقد ترکیب دو تا انشاء، ما همون مثال دوم که منطق میخوندیم، مرحوم مظفر داشت انشاءات به ما میگفت، میگفت انشاءات یکی امره، یکی نهیه، یکی استفهامه، یکی تمنیه، یکی ایقاعه، یکی عقده. اصلا یکی از انشاءات ما گفته بودن عقد. عقد جزء انشاءات. کما ینبو انها قول العلامه رحمه الله فی رد کفایت المعاتات فی البیع، ایشان که میخواستن بگن معاتات درست نیست چی گفتن؟ جملهشون این بود ان الافعال قاصرتون عن افادت المقاصد، میگفتن که قرار شما با فعل انشاء بکنی، چون فعل در انشاء ناقصه خوب نمیتونه کار انشاء رو انجام بده و مقصود رو مشخص بکنه، معاتات باطله. بحثشون سر این بود دیگه. یا کد استدلال المحقق الثانی على عدم لزومها و ان الافعال لیست کالاقوال فی صراحت دلاله. خب مرحوم علامه تو نهایه قائل بود که معاتات فاسده. محقق الثانی که میگفت درسته ولی مفید ملکیت جایز است و ملکیت لازمه نیست، ایشون میگفت چرا لازم نیست؟ اوشان همین میگفت. حالا ما با فتواها کار نداریم، ما با اون استدلالها کار داریم. اون چیزی که از همه این استدلال میشه برداشت کرد اینه که بحث ما در جایی که در معاتات با فعل انشاء صورت گرفت، یا انشاء تملیک یا انشاء اباحه. انشاء اباحه که نظر صاحب جواهره، صاحب جواهر معتقده که محل نزاع در معاتات جایی که مقصود به تعاطی انشاء اباحه باشه، این نظر صاحب جواهر. شیخ هم که معتقد بود نه، محل نزاع جایی که متعاطیین انشاء تملیک میکنن. حالا اونشو فعلا کار نداریم، اما مهم اینه که با این فعل یه چیزی داره انشاء میشه، از باب وفای به عقد نیست، از باب انشاء عقد. خب ایشون هم همین گفت، مقتصانی فهمید که چرا معاتات لازم نیست، چون افعال اصلا که مثل اقوال صریح الدلاله نیستن. و کذا ما تقدم من الشهید رحمه الله فی قواعده من ان الفعل فی المعاتات لا یقوم مقام القول. شهید هم همین گفت، گفت فعل در معاتات قائم مقام فعل قول نیست. خب شما با قول وفای عقد نمی کنید، با قول انشاء عقد می کنید. پس بحث سر اینه که آیا فعل میتونه منشی باشه یا منشی نباشه. خب پس بحث سر همینه. و انما یفید الاباحه علی غیر ذلک من کلماتهم از ظاهر فی ان محل الکلام هو الانشاء الحاصل بالتقابض. مثلا همه بحث در معاتات جایی که با تقابض انشاء بکنن، نه اینکه برای انشاء رو با عقد فاسد بکنن بعد با تقابض وفا بکنن، اصلا این نیست. و کذا کلمات العامه، مات کلمات اهل سنت هم همینه. فقط ذکر بعضهم ان البین عقد بالایجاب والقبول بالتعاطی، مثلا بعضی تصدیق کردن، چون میدونید اونها فتوای عامه نزدیک فتوای همین فقهای امروزی ماست، اینکه همه فتوای مفید که میگن معاتات درسته، فهمان که بی منعقد میشه یا با ایجاب قبول لفظی یا با تعاطی. خب این تعاطی که عطف میشه به ایجاب قبول، یعنی چیزی که توش انشا باشه دیگه، نه این که تعاطی صورت بگیره نه به قصد انشا. این تعاطی منظور تعاطی که توش انشا باشه. و من ان ظاهر ان عنوانتا، این تا اینجا من ان. پس تا حالا شیخ اشکال کرد این بچه فساد معاتاته، میفرماد معاتاتی که توش انشاء اباحه و تملیک با فعل نشود این معاتات نیست. من ان اون برشو داره میگه، میگه نه لقائل ان یقول که آقا وصول کل من الابزه کافیه و انشاء به وسیله فعل لازم نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش میگه آقا جان شما سیره رو نگاه بکنی، خیلی از معاتات هایی که مردم دارن انجام میدن با فعل خودشون انشاء نمی کنن. فمن ان الظاهر ان عنوان التعاطی فی کلماته لمجرد دلالت علی الرضا، عنوان تعاطی در کلمات فقها فقط از باب اینه که یک چیزی قرینه رضا باشه. در ما نحن فی این تعاطی که دوتا دوست انجام میدن نشون میده که طرف راضیه. اگر مشکل رضایت اگه حل کنیم که این رضا رضایت شأنی، اون اشکال اول به جای خود باید حل بشه. اگر اشکال اول حل بشه، آقا جان من اون رضایت شأنی رو دارم نشون میدم، چطور نشون میدم؟ با اینکه آقا دارم کتاب تحویل دوستم میدم، به نحوی که اگر بدانم کتاب مال او نیست، مال خودمه، باز هم کتاب تحویل او میدم. رضایت اما دارم نش درست انشاء نمی کنم، اما ابراز می کنم. انشاء نیست ولی ابراز، همین کفایت می کنم. یه قرینه ای هست که نشون میده آقا جان طرف راضیه که من طرف دوستش کتاب اینو بگیره و استفاده کنه. و ان عمدت دلیل علی ذلک از سیره، در بحث معتاد یه حرف خیلی قویی که جدا مطرحه بحث سیره است. خب اون سیره رو نگاه بکنید، در سیره مردم لزوماً با فعل انشاء نمی کنن. شما اول طرف میره، حالا مثال بزن خب بخونید دیگه، ولذا تعدب الی ما اذا لم یحصل الا قبض احد العوضین. تو تنبیهات قبلی حالا دوستانم اینجا تذکر دادن تنبیه 3 یا 4 بود، بعد همون تنبیهات قبلی در مورد اینکه تعاطی نیست، اعطائه. خب اونجا گفت دلیلی بود برای اینکه درسته، شیخ هم بحث مطرح کرد درست. چرا؟ گفت آقا سیره هست دیگه. سیره چیه؟ سیره میگه میدید طرف، میبینید طرف دوستش باشن خابیده، صاحب مغازه خابیده، جنس رو برمیداره یا باشه پولو میذاره میاد بیرون. تو روستاها از این اتفاقات زیاده. یه بار تلویزیون نشون میداد یه روستایی رو صاحب مغازه به تعداد از افراد روستا یا حالا خانوارهای روستا یادم نیست کلید درست کرده بود، داده بود دست همه. هر کی کاری داشت میومد مغازه رو باز میکرد، جنس رو بر میداشت، پول رو میذاش میرم. اینطوری بودن. خب ولذات عدب الى ما ازالم یحصل الا قبض احد الاوزین و سیرتا موجودتون فل مقام. میگه در ما نحنفی هم سیره هست. فان بنا الناس على اخذ الماء والبقل و غیر ذلك من الجزئیات من دکاکین اربابها ما عدم حضورهم و وضعهم الفلوس فی الموضع المعدله. این سیره مردم اینه، یه باید شکل پولو میذارن جنس رو برمیدارن میرن، طرف از خواب بیدار نمی کنن. یا علا دخول الحمام ما عدم حضور صاحبه و وضع الفلوس فی کوز الحمامی. پولو میذارن توی اصلاً که کوزه حمامی و میرن حمام، غسلشون میکنن، استحمام میکنن، هر کاری میکنن میان بیرون، یا لحظه بیرون آمدن این کار میکنن میان بیرون. طرف هست یا نیست اشکالی نداره. نشون میده که معیار همینه که این رضایت طرف یه جوری برسونه ولی اینکه انشاء نکنه. فل معیار و فل معاتاد وصول و مالین او اهده ما معد ترازی به تصرف. معیار در معاتاد اینه که دوتا مال به همدیگه برسن و کفایت میکنه، به هر شکلی برسن کفایت میکنه. طرف اگر مثلا اشتباهی میخواست یه چیز دیگه بده بند خدا، میخواست مثلا سلامی که یه کادو بده، یه چیز رو بده طرف دست دوستش، 10 دقیقه بعد میخواست پولو تحویل بده، اشتباهی برداشت پولو در تحویل دوستش داد، همون پولی که 10 دقیقه بعد میخواست بده پولو تحویل داد، بعد دید آقا من اشتباهی به شما همون پولو دادم، خب تمام شد. دوباره معامله میکنن مردم اینجا مواقع، دوباره پولو پس میگیره، دوباره طرف پولو میده. این کارو نمیکنم. شما فکر کنید اصلا که میخواستید یه معاملهی با رفیقتون کردید، میخواستید یه دونه 50,000 تومانی پلاسیده به عنوان سمن بهش بدید، یه 50,000 تومان نو هم به عنوان اصلا که هدیه روز قدیر بهش بدید. سادات خب هدیه میدن مثلا. اشتباهی حالا برای سمن پول نو رو تحویل دادید، بعد که متوجه شدید حالا اگر فردان کادو رو مثلا هبه رو بعد پشیمانی نخواستی بهش هبه بدی، مثلا هبه رو منصرف شدید، اون 50 که به شکل 50 نو رو دست بنده خدا دادید، خب میگی آها همون پول خرید، همون چیزی که خریده بودم این پولش کفایت میکنه، دوباره پس نمیگیرید مجدد بهش پس بدید، بهتون میخندن. اینم حالا طرف مقابل احتمال که بگوییم آقا انشاء لازم نیست، ابراز رضایت کفایت میکنه. خب شیخ در مورد مسئله رضا الامر الاول جنبندی نکرد، اما در مورد مسئله دوم جنبندی میکنه. فقط هازا لیس ببعیده، این احتمال دوم که بگوییم ابراز رضا، وجود دال بر رضا کافیست و انشاء لازم نیست، لیس بعید نیست، البته علل قبل بالاباحه، بنابر قول به اباحه، چون اباحه چیز آسانیه با سیله و اینه میشه حلش کرد. اما مسئله تملیک که نظر بهرال محقق ثانی بود، نظر خود شیخ هم این بود، خب اون یه چیزی که واقعا ارتکاز اجازه نمیده بدون انشا ما بگوییم عقد بی محقق شده و ملکیت هم جا به جا شده. جا به جای ملکیت نیاز داره که عرف این رو عقد بدونه و مادامی که انشا نیاید عرف اینها رو عقد نمیدونه. در مورد تملیک شیخ قبول نمی کنه، ولی در مورد اباحه فرمود بله. صرف دوستان عنایت دارن دیگه، ما بارها این نکته رو گفتیم، جناب شیخ این اباحه چه اباحه‌ایه؟ این اباحه اباحه مالکیت که متقوم به رضاست، یا این اباحه یک اباحه شرعیه است که متقوم به اون عقدی که اتفاق افتاده؟ اینا نباید با هم یکی بگیریم. بله اباحه مالکیه به صرف دلالت وجود دال بر رضا کفایت میکنه، اما اون اباحه‌ای که اثر شرعی عقد معاتاته، خب جناب شیخ این با اون یکی نیست، اینا جای تأمل داره، این شاید بگوییم این هم مثل ملکیت نیاز به انشا داره. خب تمام شد، ما متأسفانه نتوانستیم وارد بحث الفاظ عقد بی بشیم.